با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه امروز به مطالعه و بررسی سخنان موسی در فصل 2 کتاب تثنیه ادامه می دهیم. توجه خدا بر ملت‌های دیگر. ما دیدیم که خدا چگونه از مرزهای عیسو محافظت کرد. خواهیم دید که او همین کار را با ملت‌های دیگر هم می کند. در تثنیه فصل 2 آیه 9 و آیه 19 می‌خوانیم: آنگاه خداوند به ما چنین هشدار داد، با موآبی‌ها که از نسل لوط هستند کاری نداشته باشید و با ایشان وارد جنگ نشوید. من شهر آر را به ایشان دادم و هیچ زمینی از سرزمین ایشان به شما نخواهم داد. وقتی به سرزمین امونی‌ها که از نسل لوط هستند نزدیک شدید، با آنها کاری نداشته باشید و با ایشان وارد جنگ نشوید، زیرا هیچ زمینی را از سرزمینی که به ایشان بخشیدم به شما نخواهم داد. قوم اسرائیل با غول‌پیکرهایی در آنجا روبرو می شدند، ولی خدا برای اینکه قوم را تقویت کند از عیسو مثال می زند که بر طبق آیه 22 برای اینکه در سرزمین پیروز بشود باید با غول‌پیکرهایی به نام هوریم مبارزه می کرد. بر طبق آیه 20، امونی‌ها برای اینکه سرزمین را به دست آورند باید با غول‌پیکرهایی به اسم زمزمی می جنگیدند. ما هم امروز در زندگی خود غول‌پیکرهایی داریم که بایستی با آنان مبارزه کنیم. عبور از منطقه اردن. در تثنیه فصل 2 آیه 24 می‌خوانیم: آنگاه خداوند فرمود، از رود اردن گذشته به سرزمین سیحون اموری پادشاه هشبون داخل شوید. من او را و سرزمینش را به شما دادم. با او بجنگید و سرزمین او را به تصرف خود درآورید. قوم اسرائیل سرزمین موآب و امونی را دور زدند و سرزمین آنها رد نشدند. آنها هم به قوم اسرائیل آب و غذا فروختند. حال موسی درباره پیشنهاداتی که به سیحون پادشاه هشبون داده صحبت می کند. تثنیه فصل 2 آیه 26 الی 29 می گوید: سپس از صحرای قدیموت سفیرانی با پیشنهاد صلح نزد سیحون پادشاه هشبون فرستادم. پیشنهاد ما این بود: اجازه دهید از سرزمین شما عبور کنیم. از جاده اصلی خارج نخواهیم شد و به طرف مرزهای اطراف آن نخواهیم رفت. هنگام عبور برای هر لقمه نانی که بخوریم و هر جرعه آبی که بنوشیم پول خواهیم داد. تنها چیزی که می‌خواهیم اجازه عبور از سرزمین شماست. ادومی‌های ساکن سعیر اجازه عبور از سرزمین خود را به ما دادند. موآبی‌ها هم که پایتختشان در آر است همین کار را کردند. ما از راه اردن به سرزمینی که خداوند خدایمان به ما داده است می رویم. پادشاه سیحون به جای اینکه به قوم اسرائیل اجازه عبور از سرزمینش را بدهد، با تمامی سربازانش به مبارزه آمد. تثنیه فصل 2 آیه 30-33 ادامه می دهد: ولی سیحون پادشاه موافقت نکرد، زیرا خداوند خدای شما او را سخت دل گردانید تا او را به دست اسرائیل نابود کند، همچنان که الان شده است. آنگاه خداوند به من فرمود، اکنون به تدریج سرزمین سیحون پادشاه را به شما می دهم. پس از اینکه آنجا را تصرف کردید، این سرزمین از آن شما خواهد بود. آنگاه سیحون پادشاه به ما اعلام جنگ داد و نیروهایش را در یاهس بسیج کرد. خدا اجازه نداد قومش شکست خورده و نابود شود. تثنیه فصل 2 آیه 33 میگوید: ولی خداوند خدایمان او را به ما تسلیم نمود. سرزمینی که خدا اجازه داد قوم اسرائیل بران غالب شده و از آن عبور کنند به موآبی‌ها تعلق داشت. عمونی‌ها تحت پادشاهی سیحون موآبی‌ها را از آن سرزمین بیرون کرده بودند و آن سرزمین را در اختیار خود گرفته بودند. خدا به سیحون اجازه مالکیت بر موآبی‌ها را داده بود، اما وقتی که خواست بر ضد قوم اسرائیل قیام کند کشته شد و سربازانش فرار کردند. پایتختش از تسلط درآمد و قوم اسرائیل مالک آن سرزمین شد. این وقایع اغلب اوقات به قوم اسرائیل برای یادآوری کار خدا و قوت قلب به آنها استفاده می شد. خدا به آنها نشان می دهد که با آنهاست و وعده هایش را برای آنها عملی خواهد کرد. همانطوری که می دانید خداوند برای ما هم وعده هایش را عملی می کند. او اجازه می دهد تا ما تجربیات سخت داشته باشیم و حتی شاید غم‌انگیز تا ما را برای زندگی آماده کند و یا اینکه ما را آماده کمک به دیگران کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب تثنیه به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 3 در کتاب تثنیه توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از موسی درباره پیروزی بنی اسرائیل و فتح سرزمین باشان میگوید. همانطوری که موسی درباره تجربیات بنی اسرائیل در بیابان صحبت میکرد، درباره مقاومت یک پادشاه دیگر اموری و پیروزی که خدا به قوم اسرائیل داد یاد میکند. در تثنیه فصل 3 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: پس به جانب سرزمین باشان روی آوردیم. اوج پادشاه باشان لشکر خود را بسیج نموده در ادرای به ما حمله کرد، ولی خداوند به من فرمود که از او نترسم. خداوند به من گفت تمام سرزمین اوج و مردمش در اختیار شما هستند. با ایشان همان کنید که با سیحون پادشاه اموری ها در هشبون کردید. توجه کنید که چگونه خدا ترس آنها را برداشت. تثنیه فصل 3 آیه 3 میگوید: بنابر این خداوند خدای ما اوج پادشاه و همه مردمش را به ما تسلیم نمود و ما همه آنها را کشتیم. اوج یکی از پادشاهان اموری بود. او مرد غول‌پیکری بود که پادشاهیش به نظر شکست ناپذیر می رسید. در تثنیه فصل 3 آیه 4 می خوانیم: تمام 60 شهرش یعنی سراسر ناحیه ارجوب باشان را به تصرف خود درآوردیم. اوج بر بیشتر از 60 شهر یا ناحیه سلطنت می کرد. تثنیه فصل 3 آیه 5 ادامه می دهد: این شهرها با دیوارهای بلند و دروازه‌های پشت‌بندار محافظت می‌شد. علاوه بر این شهرها تعداد زیادی آبادی بی‌حصار نیز بود که به تصرف ما درآمد. واقعیت این است که رمز پیروزی قوم اسرائیل بر آن پادشاهی عظیم و مستحکم این بود که خدا برای آنها می‌جنگید. این پیروزی خود دلگرمی عظیمی بود برای قوم اسرائیل وقتی که با غول پیکرها و شهرهایی با دیوارهای سر به فلک کشیده در سرزمین موعود روبرو شدند. حال می خواهم توجه شما را به عظمت هیکل اوج جلب کنم. در تثنیه فصل 3 آیه 11 می خوانیم: ناگفته نماند که اوج پادشاه باشان آخرین بازمانده رفایی های غول پیکر بود. تخت خواب آهنی او که در شهر ربط یکی از شهرهای امونی ها نگهداری می شد حدود 4 متر طول و 2 متر عرض دارد. این تخت به طول 4 متر بوده است. امروز ما فکر می کنیم که مثلا یک تخت 2 نفره خیلی بزرگ است، در حالی که اینطور نیست. واقعا ما در اینجا یک انسان به اندازه یک تخت 2 نفره داریم. ظاهراً اموری‌ها در شهر رطب آن را در موزه نگه داشته بودند. مالکیت سرزمین. تثنیه فصل 3 آیه 12 الی 13 می‌گوید: در آن موقع من سرزمین تسخیر شده را به قبیله‌های رعوبین، جاد و نصف قبیله مننسی دادم. به قبیله های رعوبین و جاد ناحیه شمالی اروئیر را که در کنار رود اردن است به اضافه نصف کوهستان جلعاد را با شهرهایش دادم و به نصف قبیله مننسی باقی مانده سرزمین جلعاد و تمام سرزمین باشان را که قلمروی قبلی اوج پادشاه بود واگذار کردم. منطقه ارجوب در باشان را سرزمین رفائی ها نیز می نامند. سرزمین مغلوب اوج به قبایل رعوبین، جاد و به نصف قبیله مننسی که تصمیم گرفتند در شرق رود اردن بمانند داده شد. در تثنیه فصل 3 آیه 18 می خوانیم: آنگاه به قبیله رعوبین و جاد و نصف قبیله مننسی یادآوری کردم که اگرچه خداوند آن سرزمین را به ایشان داده است، با این حال حق سکونت در آنجا را نخواهند داشت تا زمانی که مردان مسلحشان در پیشاپیش بقیه قبیله ها آنها را به آن سوی رود اردن، یعنی به سرزمینی که خدا به ایشان وعده داده، برسانند. موسی به یاد آنها می آورد که بودن آنها در خانه جدید در آرامش کامل دلیل بر این نمی باشد که نسبت به قبیله های دیگر ساکن در غرب رود اردن و پیروزی آنها بر آن سرزمین بی تفاوت باشند. در تثنیه فصل 3 آیه 19 الی 20 می خوانیم: به ایشان گفتم ولی زنان و فرزندانتان می توانند اینجا در این شهرهایی که خداوند به شما داده است سکونت کرده از گله هایتان که می دانم تعدادشان زیاد است مواظبت کنند. شما به برادران خود کمک کنید تا خداوند به آنها نیز پیروزی بدهد. وقتی آنها سرزمینی را که خداوند خدایتان در آن طرف رود اردن به ایشان داده است تصرف کردند، آنگاه شما می توانید به سرزمین خود بازگردید. دعای موسی. حال موسی دوباره تجربیات شخصی خود را با خداوند می گوید و دلیل این که چرا خداوند به او اجازه ورود به سرزمین موعود را همراه با اسرائیل نداد. در تثنیه فصل 3 آیه 23 الی 26 می خوانیم: آنگاه از خداوند چنین درخواست نمودم: ای خداوند، التماس می کنم اجازه فرمایی از این رود گذشته وارد سرزمین موعود بشوم، به سرزمین حاصلخیز آن طرف رود اردن با رشته کوههای آن و به سرزمین لبنان. آرزومندم نتیجه بزرگی و قدرتی را که به ما نشان داده ای ببینم. کدام خدایی در تمام آسمان و زمین قادر است آن چرا که تو برای ما کردی بکند؟ ولی خداوند به سبب گناهان شما بر من غضبناک بود و به من اجازه عبور نداد. او فرمود دیگر از این موضوع سخنی بر زبان نیاور. خدا مانند یک پدر و مادر نیکو در کلامش صادق است. در واقع به موسی میگوید دیگر بس است، نمیخواهم چیزی درباره آن بشنوم. در تثنیه فصل 3 آیه 27 میخوانیم که خدا به موسی گفت: به بالای کوه پیسگاه برو، از آنجا می توانی به هر سو نظر اندازی و سرزمین موعود را از دور ببینی، ولی از رود اردن عبور نخواهی کرد. واقعا دل ما برای موسی می سوزد که چگونه به خداوند التماس می کند که اجازه ورود به سرزمینی که به خاطرش 40 سال در بیابان ماند را بدهد. دوستان، این مطلب برای ما چه درس مهمی در بر دارد. حتی اگر از گناهانمان توبه کنیم، اما نتایج گناه را چه بخواهیم یا نخواهیم در طول زندگی در این دنیا خواهیم دید. در تثنیه فصل 3 آیه 28 می‌خوانیم: یوشع را به جانشینی خود بگمار و او را تقویت و تشویق کن، زیرا او قوم را برای فتح سرزمینی که تو از قله کوه خواهی دید به آن طرف رودخانه هدایت خواهد کرد. موسی به آن نسل جدید به طور واضح میگوید که خود را آماده ورود به سرزمین موعود به رهبریت یوشع مرد منتخب خدا کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب تثنیه به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 4 در کتاب تثنیه توجه فرمایید. کتاب تثنیه فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از موسی نسل جدید اسرائیل را نصیحت می کند. در این فصل موسی درباره مسافرت بنی اسرائیل در بیابان را یادآوری می کند. آنها به طرف شرق رود اردن آمدند و کنار رود نبو ساکن شده و موسی آخرین تعالیمش را به آنها می دهد. فقط دو نفر از افراد قدیم یعنی یوشع و کالیب در تمامی طول مدت مسافرت همراه بودند. اکثر قوم در بیابان به خاک سپرده شده بودند یا اینکه استخوان‌هایشان زیر نور خورشید می‌درخشید. نسل جدید آماده ورود به سرزمین موعود است. اما قبل از ورود موسی یک بار دیگر تجربیات بیابان را برای آنها دوره می‌کند و اینکه از آنها می‌خواهد از خدایی که آنها را محبت کرده است اطاعت کنند. موسی از آنها می خواهد که خدا را اطاعت کنند. در تثنیه فصل 4 آیه 1-2 می خوانیم: اکنون ای اسرائیل، به قوانینی که به شما یاد می دهم به دقت گوش کنید و اگر می خواهید زنده بمانید به سرزمینی که خداوند خدای پدرانتان به شما داده است داخل شوید و آن را تصاحب کنید، از این دستورات اطاعت نمایید. قوانین دیگری به اینها نیفزایید و چیزی کم نکنید، بلکه فقط این دستورات را اجرا کنید، زیرا این قوانین از جانب خداوند خدایتان می باشد. آنها باید مجری کلام خداوند می بودند و نه فقط شنونده بلکه عمل کننده. دقت کنید که آنها نباید چیزی از یا به شریعت خدا کم یا زیاد می کردند. باید همان طوری که خدا گفته بود از آن اطاعت می کردند. اگر قوم اسرائیل شریعت خدا را اجرا می کرد، برکت بسیاری می یافت. در اینجا صحنه ای از تاریخ قومی را شاهد هستیم که به آنان قوانینی تحت شرایط مطلوب داده شد، اما نتوانستند آن را اجرا کنند. هیچ انسان جسمانی در حضور خدا به واسطه شریعت عادل شمرده نخواهد شد. چرا؟ آیا به این دلیل که خدا مستبد است؟ نه، بلکه به این خاطر که انسان نفسانی اساساً مشکل دارد و مشکل اصلی بشریت این است. همانطوری که قبلا گفتم، این کتاب دو موضوع اساسی را می‌خواهد به ما بفهماند: محبت و اطاعت. شاید هیچ وقت فکر نکرده باشید که موضوع اصلی عهد عتیق محبت است، ولی این واقعیت دارد. در فصل 4 این کتاب تثنیه موسی نسل جدید را نصیحت می کند و برای آنها با دلیل می گوید که چرا باید از خدا اطاعت کنند. 1. خدا می خواهد قوم اسرائیل را حفظ کرده برکت دهد. اولین آیه به ما می گوید که آنها باید از خدا اطاعت کرده به فرامین و دستوراتش گوش می دادند تا زنده مانده و سرزمین را تصاحب کنند. خدا فقط به واسطه اطاعت می توانست آنها را برکت دهد. خدا از آنها اطاعت می خواهد چون دوست دارد که آنها را برکت دهد. 2. اطاعت قوم اسرائیل از خدا نشانه سپاسگزاری آنان از خدا بود. در تثنیه فصل 4 آیه 5-8 می خوانیم: تمام قوانینی را که خداوند خدایم به من داده است به شما یاد دادم. پس وقتی به سرزمین موعود وارد شده آن را تسخیر نمودید، از این قوانین اطاعت کنید. اگر این دستورات را اجرا کنید، به داشتن حکمت و بصیرت مشهور خواهید شد. زمانی که قوم‌های مجاور این قوانین را بشنوند، خواهند گفت این قوم بزرگ از چه حکمت و بصیرتی برخوردار است. هیچ قومی هرقدر هم که بزرگ باشد، مثل ما خدایی ندارد که در بین آنها بوده هر وقت او را بخوانند فوری جواب دهد. هیچ ملتی هر قد هم که بزرگ باشد چنین احکام و قوانین عادلانه‌ای که امروز به شما یاد دادم ندارد. خدا آنقدر عالی و به طور خاص آنها را برکت داده بود که آنها باید با اطاعت از او شکرگزاری خود را نشان می دادند. سه، محبت خدا آنها را به اطاعت واداشته و تشویق می کند. در تثنیه فصل 4 آیه 37 می خوانیم: چون او پدران شما را دوست داشت و اراده نمود که فرزندانشان را برکت دهد، پس شخص شما را از مصر با نمایش عظیمی از قدرت خود بیرون آورد. اولین بار در کتاب مقدس در اینجا می‌خوانیم که خدا به کسی می‌گوید که دوستش دارد. خدا از همان ابتدای آفرینش محبتش را به انسان ثابت کرده بود، اما هیچ وقت به زبان نیاورده بود. اولین بار در اینجا به زبان می‌آورد. خدا این را می‌گوید چون محبت او انگیزه و عامل کاری بود که برای قوم کرد. او قبلاً قوم را از زمین مصر بیرون آورده بود و حال می‌خواهد کارهای بزرگتر و عظیمتر انجام دهد. اساس و عامل همه این کارها این است که خدا آنها را دوست دارد. امروز هر شخصی باید این موضوع را درک کند. مهم نیست که هستید، خدا شما را دوست دارد. شاید همیشه محبت خدا را تجربه نکنید. گناهان ما سد و مانعی بین ما و خدا به وجود می آورند. اما با وجود گناهانمان خدا شما و من را دوست دارد. او محبتش را بر صلیب مسیح به ما نمایان ساخت. وقتی که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرید، آنگاه محبت خدا را تجربه خواهید کرد. 4. آنان باید از خدا اطاعت کنند چون متعلق به خدا هستند. در تثنیه فصل 14 آیه 1 می خوانیم: شما قوم خدا هستید، پس هنگام عزاداری برای مردگان خود مثل بت پرستان خود را زخمی نکنید و موی جلوی سرتان را نتراشید. دوستان، اطاعت از خدا اولین قانون زندگی است. انسان از نظر طبیعی ذاتاً از خدا متنفر است. انسان نمی‌خواهد از خدا اطاعت کند و در واقع بر ضد خدا است. در تمامی قسمت‌های کتاب مقدس می‌بینیم که انسان بر ضد خدا عمل می‌کند. حتی در انسان امروزی نیز همین موضوع را می‌بینیم. اخیراً مطلبی شنیدم که مرا خیلی خوشحال کرد. بعد از اینکه در کلیسای کوچک موعظه کردم، خانمی به سمت من آمد و گفت: وقتی که به برنامه‌های شما گوش می‌دادم نجات یافتم، ولی هیچ وقت نتوانستم شوهرم را به کلیسا بیاورم. هیچ وقت نتوانستم او را مشتاق کنم و همیشه مقاومت می‌کند. اما حالا شروع کرده است به گوش دادن به برنامه‌های شما و می‌خواهد فقط به شما گوش دهد. تنها چیزی که میتواند قلب سخت انسان را نرم کند کلام خدا است. اگر قوم اسرائیل فقط کلام خدا را رعایت میکرد، چه برکت عالی به آنان داده میشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.